مستقيم خير الصراط والتهيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأغراض المحيين على المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وزرعهم بالقدب والعصام قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار نظر مبارک سروران معززم و حضاران قدر استحضار دارید که توفیق بررسی آیات سوره مبارکه مرد و خرامند نایت فرموده است و در طی شبهای گذشته تا پایان آیه 14 به سرب مبارک عزیزم رساندیم به امشب ادامه آیات رو بررسی میکنیم در ادامه آیات توحیدی که خداوند در این سوره مبارکه مطرح کرد باز هم چنین می فرماید و لله یسجد من فی السماوات و الارض برای خداوند سبحان سجده می کند هر آن کسی که در آسمان هاست و هر آن کسی که در زمین است مجموعه آسمانیان و زمینیان برای خداوند سبحان سجده می کند طوعاً و کرها چه به طیب و رضای درون و تمایل قلبی و تمایل درونی بگوییم یا چه آن که فشار و تحمیلی بر اینها باشد چه به میل چه بدون میل چه به رغبت چه بدون رغبت و ظلالهم و سایه این کسانی که سجده می کنند نیز برای خداوند سبحان در صبحگاهان و شبانگاهان سجده می کنند سایه این سجده کنندگان نیز برای خدا سجده کنند. خب آیه همون گونه که عنایت می فرمایید مضمون بسیار لطیفی رو در بر دارد. این تعبیری که در اینجا داریم در موارد دیگر هم در قرآن به شکل دیگری در اینجا عنایت می فرمایید که فرمود من فی السماوات. کلمه من رو علل قاعده نه به شکل کلی نوعاً موصولی می دانند که در مورد زبل عقول و زبل شعور به کار برده می شود من فدار چه کسی در خانه است ما فدار چیست در خانه هنگامی که من رو می گویم یعنی چه کسی چه کسی که دارای شعور و عقل است اینجا من به کار برده می شود وقتی ما به کار برده می شود در عرب اینجا به معنای غیر به اصطلاح زبل شعور است یا عمومیت دارد در آیات دیگر خداوند فرمود مانند سوره مبارکه نحل یا موارد دیگر در قرآن لله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی برای خداوند سبحان هر آن چه در آسمان ها و زمین است سجده می کند نه هر کسی بلکه هر چیزی برای خدا سجده می کند و باز یه مقداری دائره رو می توانیم از خود قرآن ببینیم که تصریح بیشتری می کنه خداوند در پاره از یه آیات فرمود الم ترن الله حیث شده رو آیا نمی بینید و فرمود نمی کنید که برای خدا سجده می کند هر آن که در آسمان است هر آن که در زمین است هر آن که در آسمان است هر آن که در زمین است خوشی ما ستارگان جنیان انسیان دماغ جنبندگان حیوانات اشجار تمام اینها رو خداوند سبحان یک به یک در مجموعه چند آیه مطرح میکنه و یه سجودی رو طبعاً به تمام خلقت و آفرینش خداوند سبحان اسناد بدهد خب خود این یه بحثیست. خب بدانیم این سجودی که خداوند برای تمام هستی و وجود میگوید چیست؟ یک گوشه بحث نزدیک میشه با اون چه دیشب خدمت عزیزان در یوسف و خرعد و بنده و المناعجت و منکیفته. در مورد رعد گفتیم خدمت عزیزان با اون خصوصیاتی که برق و رعد در وجود دارد که یک گوشه از تصریح رعد بود خدمت عزیزان مطرح شد. حالا توسعه میدم بطر. گاه میبینیم ما غیر از سجود، همان گونه که دیشب گفتیم، تسبیح رو خداوند به تمام وجود نسبت میدهد و این من شیئن الا یسبح بحمد ربه، تمام وجود و آفرینش تسبیح میکند خداوند سبحان رو، تمام هستی تسبیح گوی خداست. خب این هم از مسلمات قرآن کریم است. گذشته از تجید و تسبیح، موارد دیگر این چنینی رو هم میبینیم که خداوند باز اسناد میدهد و نسبت میدهد به تمام وجود و هستی، تمام اجزای آفرینش. یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، مسئلت میکند و ترازا میکند و پرسش میکند، حاجت میبرد بر درب خداوند، هر آنچه و هر آنکه در آسمان ها و زمین است، تمام وجود سائل درگاه حضرت حق و همه میپرسند و جستجو میکنند و خواهش میکنند و تمنا دارند و خواسته دارند از جناب باری تعالی. میبینید سؤال و نیاز رو هم خداوند به تمام وجود نسبت میدهند. باز هم داریم عناوین دیگه این چنینی شاید زیادم باشه در قرآن. مثلا فرض بفرمایید مثل قنوت. قنوت اون خضوع همراه با آرامش در قبال ذات احدیت رو قنوت میگویند. اگر شما در اصطلاح نمازتون یکی از اجزا 11 گانه رو قنوت میگید، چون رمز اینه، دستتون رو بلند میکنید و با خدایتون چنین سخن میگویید. اما آیه شریفه قوم و لله قانتین، برای خدای انسان ها به قنوت بایستید، یعنی کاملا خاضعانه در قبال جناب او بایستید و حاجت مطرح کنید، خواسته بگویید. و میبینیم خداوند این قنوت رو به تمام وجود نسبت میدهد. کلن لهو قانتون، تمام وجود برای خداوند قنوت دارد، آسمان و زمین و موجودات همه برای جناب باری تعالی قنوت میکنند. خب این قنوت و این تسبیح و این سجود و اون سؤال و یا چیزهای دیگری که در قرآن کریم داریم به اسناد به تمام هستی داده میشوند. یه مرور مختصری بر روی این مسئله خدمت عزیزان خواهیم داشت. این موضوعات و مفاهیمی که مطرح شد نسبت به خود ما انسانها، ما معنای خاصی از اینها گاه میفهمیم. مثلا ما نسبت به سجود وقتی سجده رو مطرح میکنیم و برای ما تعریف میکنن سجده چیست، سوال میکنیم از یک فقیه سجده چیست در اسلام، سجود چیست، میگوید سجود وضع جبهت اول احض، این که یه انسان پیشانی خود را بر خاک بگذارد، بر عرض بگذارد، نام این سجود است. و این تقسیماتی دارد. شروع میکنند یه فقیه بر اساس متون روایی تقسیمات سجود را هم برای شما مطرح میکنند. میگه ما سجده فریضه داریم، یعنی سجده‌ای که شما در نماز به جا میآورید و رکن نماز است و به هر حال ترک اون و خلل به اون خلل به نماز وارد میکنه. حال یا دو سجده رکن است یا یک سجده رکن است، یه اختلافی سالا بین برداشتنی ها، اما در مجموع نماز از اون ترس و از اون پنج رکن اصلی نماز در میان 11 واجب یکی از اونها سجده است که اساسی است. میگوید سجده شکر داریم ما در اسلام، همان این که به هر حال شما عزیزان هم دارید و مقدری در هم دور الله خیلی از شما بعد از نمازتون سجود میکنید و شکر نعمتهای الهی رو به جا میآورید، در موارد مختلف خداوند به شما تفضلی میکند، سر بر خاک میگذارید، سجده میکنید. من جمله در تقسیمات سجود سجده داریم که مربوط به خود همین آیه مورد بحث ماست، یعنی آیه 15 سوره مبارکه رعد. ما سجده داریم به نام سجده تلاوه. سجده تلاوه اینه که شما به بعض از فرازها و آیات قرآن میرسید، گاه الزامن و وجوبن بر خاک خود بیفتید سجده کنید، گاه مستحب است. به یکی میگن سجده تلاوه واجب، به یکی میگن سجده تلاوه مندوبه و مستحب. مثل این آیه 15 رعد که الان بنده قرار کردم خدمت عزیزان، این مستحب، اگر کسی این آیه رو شنید سر بر خاک بگذارد سجده کند. اما در چهار موضع و چهار آیه در قرآن کریم اگر شما شنیدید مستحب نیست، اینجا واجب است که هنگامی که استماع این آیات کردید سر بر خاک بگذارید و اون ذکر سجده لازم را هم بگویید. حالا اون ذکرش محله این را اون ذکر آیا واجب باشه، خود سرنهادنش واجبه بر خاک، همون که سجد طورت آرام به تعبودن و رقا اون قبل و بعد اون ذکر، این قدری محل تأمل هست. پس اینم یه نوع سجده. پس سجده ای که ما میشناسیم و میدانید و به ما تعریف میکنند در معارف و در فقه این چنین عملیست. یا مثلا تسبیح، وقتی ما میگیم یعنی خوب گفتن سبحان الله، یعنی اینکه تسبیح خداوند رو مثلا جاری کنیم و سبحان الله بگوییم و مثلا کلماتی چون سبحان الله که معنی اون رو داره که جنبه تنزیه و قداست و دور کردن خداوند سبحان از اون که شایسته اونیست. یه سوال یا مسئله فسأل، وقتی به ما گفته میشد سوال کنید، حالا این سوال دو معنا دارد. یه معنای سوال یعنی پرسش، یعنی سوال علمی تو ذهنمون میاد، یعنی فسأل اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. یه سوال یعنی سوال خواهش و سوال مادی و نیاز بردن، فسأل ربکم به نیات صادقه و قلوب طاهره، از خداتون بخواید با دلهای پاک. میگه در اعمال عرض با خدمتون در خطبه شعبانی، یعنی در خطبه شعبان نبی مکرم در ماه رمضان که وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد فرمود خواهشاتون رو با دل پاک به دربار خدا ببرید و در این ماه بدانید مستجاب است و خداوند خواسته شما رو اجابت میپذیرد و رمید میکنند و پاسخ میدهد. پس ما از سؤال همین معنا تو ذهنمون میاد، از سجود این میاد، از قنوت یه چنین چیزی میاد که عرض کردم خدمت عزیزان. اما این معانی معانی اعتباری شرعی است، یعنی اینها معانی است که ما در شریعت اینها رو فهمیدیم که سؤال این است، تسبیح این است، سجود چه این معنایی دارد، قنوت این مفهوم را دارد. اما این الفاظ و این واژگان در لغت معنای دیگری دارد، اینا یه معنای گسترده‌ای در لغت دارد. این ما به مثال عرض می کنم، فرض بفهمید سؤال در خود لغت اون روح نیاز است، یعنی سائل به معنای اون کسیست که نیاز دارد. حالا این نیاز هر چه هست در هر شکلی هست، وقتی که حاجت درون رو پر می کند، نیاز و وابستگی وجود یه موجود رو می گیرد، این میشه سائل، این میشه سائل. خداوند سبحان فرمود یسأل هم من فی السماوات و الارض، یعنی انسان ها تمام وجود و هستی نیاز حقیقی اینها به خداوند سبحان است، نه کسی چیز دیگری. چرا؟ چون وجود از ذات اقدس الله وجود میگیرد، موجودیت وجود از خداوند سبحان است، مفیض وجود ذات اقدس الله است. پس اگر یه موجودی قالب وجود به خودش پیدا کرده است، این سائل خداوند سبحان و معتل وجود، دهنده وجود به اوست که قامت از بخش جامعه و لباس وجود بر قامت کرده است و پا به صحنه هستی نهاده است. یعنی هر موجودی با وجود سائله، بقدری با وجود سائله، هر موجودی با ادامه وجود سائله، یعنی هر لحظه اگر هر موجودی به اصطلاح اگر موجوده و مخلوقه و آفریده آفریده شده خداوند سبحان است، این آن با آن در استمرار وجود سائل است. چرا؟ چون ممکن الوجوده، ممکن الوجود در ادامه بقا و دوام مستفی در صافت واجب است و ذات اقدس الله است. تمام وجودی است انهو من فی السماوات و الارض، خیلی مطلب بالاتر از این شد که دستتون بلند کنید چیزی بخواهید سوالی دارید بپرسید، نه اصلا این سوال به این معنا میشه اون فقر کلی که در صافت هستی است. یا ایها الناس انتم الفقراء، این میشه همانی که تمام وجود فقید است و خداوند سبحان غنی به ذات است، این میشه سوال معنای وسیع. و همینطور در مورد سجده، اینی که ذات اقدس الله در قرآن سجود رو مطرح میکنه، ببینید خود کلمه سجود در لغت غیر این معنای مصطلح شرعی است. میشه از خود قرآن هم معنای لغوی سجود رو فهمید، و خر رو لهو سجدا، اون خرور اون بر خاک افتادن در جریان از یوسف داریم، وقتی که جناب یوسف اون عظمت رو نشان داد، اون بزرگی رو نشان داد. من گرانی رو لطیف گفتم خدمت دوستان و در سر بیانان نیستی، وقتی که جناب یوسف در عقد معن و در خلاف گفته بعضی ها که میگویند یوسف نسبت به پدر مثلا شاید اون تعظیم لازم رو نکرد، بعد چی شد چطور شد، داستان هایی در این باب وجود دارد، اما نه خود قرآن تصریح میکنه که جناب یوسف تعظیم کامل رو به جا آمد. رفع عبدیها علی العرش، پدر و مادر رو بر فراز عرش و جایگاهی لازم شایسته خودش نشان، خودش پایین نشست در حضور تمام مصریان، بزرگان، ارکان دولت و تمام دولت مندان و نردامه، ثابت کرد که این پیرمرد و این پیرزن جایگاهشون بالاست، او سر بنده است و من کنی پایین ها می نشیدم، تا که این تعظیم و بزرگی رو نشان داد، مقارن به همزمان با او و خبر و لهو سجده، پدر و مادر و یازده برادر مقابر یوسف بر خاک افتادند، همان گونه که خداوند بازگو کرد. اثر اون تواضع این بود که به اصطلاح اون سجودی که اون تعظیم و بزرگ داشتی که در قبال یوسف می بود شاید تسریع شد، باید می شد اما تسریع شد اینجا وقتی این کار یوسف انجام داد، در این بزرگی و این منش جوانمردی و با مروت رو از خود نشان داد. خود سجود اون به اصطلاح به خاک افتادن، سجود در لغت به معنای خضوع کامل، وقتی که شطور سر خودش رو پایین میارد عرب میگوید سجد البعیر اذا خفض رأسه، وقتی شطور کاملا سرش میارد رو خاک میذارد اینجا میگن سجود کرد، این سجد البعیر، این شطور ساجد شد، سجده یعنی اون نهایت خضوع، سجده یعنی اون نهایت تذلل، اون نهایت ذلت، نهایت خشوع و نهایت خضوع و اون نرمش کامل و ادب کامل، این معانی سجود است. حالا با این معانی گسترده سجود اگر بیای سراغ این آیات شریفه قرآن، ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام وجود ذلیل خداوند سبحانه، تمام وجود مقهور اراده حضرت باری تعالی است، و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، خورشید و ماه و کیهان و کهکشان و تمام مجموعه و منظومه، تمامی اینها یسجد لله، یعنی اینها هیچ در قبال اراده الهی مقاومتی ندارند، اینها تسلیم فرامین خداوند سبحانند، تسلیم اراده الهی هستند و پذیرای اوامر خداوند سبحان در مسیر و در مجرای خودشون در حال کار و حرکت و تلاش و کوششند. ایرادی ندارد اگر یه قدمی نزدیک کنیم این بحث، یه زمانی میگفتیم به دوستان که عبودیت دو گونه است، ما یه عبودیت و بندگی داریم که این عبودیت رو میگن عبودیت تکوینی و تسخیری، یعنی این همین آیه شریفه که الان گفتن و لهو اصل و من فی السماوات و الارض، تمام مجموعه وجود تسلیم خداوند سبحان است، آمدنشون، رفتنشون، برنامه ریزی کار و وجودشون همه به اراده الهی است و همه تسلیمه. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر و لیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون، نه خورشید تخلفی دارد نه ماه تخلفی دارد، هیچ جو کشتی که گندم بردهد امکان ندارد. خداوند یک جور این قوانین رو تنظیم کرده است که اینها دقیق دارن مو به مو به تنظیم تسلیم شده، و اینها رو با این پرده معنی داره خداوند در قرآن، در اونجا فرمود وقتی آسمان و زمین را آفرید، بعد خطاب کرد با آسمان و زمین گفت بیایید مطیع فرمان ما باشید، یا به خواسته یا به غیر خواسته، یا به میل یا به غیر میل، اونگاه آسمان ها و زمین یعنی مجموعه وجود گفتن پروردگارا آمدیم گوش به فرمان تو طاعین، یعنی با تو و رغبت همه مطیع فرامی تو هستیم. خداوند این شعور رو در وجود میدن که اینها پذیرایی امر او باشن و اونگاه به سیر خودشون در خلقت و در آفرینش ادامه بدهن و مسیر خودشون رو طی کنن. دقت دارید خیلی بحث لطیفیست، تمام وجود به تسخیر مأمور اراده الهی و فرماندار خداوند سبحان و مطیع او هستن، این شب عبودیت تسخیری. اما یه عبودیتی داریم، یه سجودی داریم، یه تسبیحی داریم که این عبودیت و این سجود و این تسبیح و این سؤال، سؤال تشریعیست، اختیاریست، اعتباریست، نه قهری و تسخیری. این مال انسان هاست، این در مورد جن و انس به کار برده می شود. این که موجودی چون انسان میتواند یسجد لله و میتواند لا یسجد لله، میتواند برای خداوند سجده کند و میتواند سجده نکند. اینی که موجودی چون انسان میتواند یعبد الله و میتواند لا یعبد الله، عبادت خداوند کند و عبادت خداوند نکند. این عبودیت، عبودیت اختیاری است. این خدا به جن و انس داده است که اینها برخلاف موجودات دیگه قهرن عبودیت نمی کنند، ولی اینکه اصل وجودشون هم با مجموعه وجود اسیر اون فرمان قهری تکوینی است، اما اینها به لحاظ اون جایگاهی که دارند، به لحاظ عقلی که خداوند اینها داده است، به لحاظ نفس و جانی که خداوند اینها بخشیده است و به لحاظ نقشی که اینها در وجود دارند و اهدافی که خدا در مورد جن و انس دارد، لذا به اینها این اختیار و انتخاب عبودیت رو داده است و این عبودیت اختیاری است که شرافت انسان رو تشکیل میدهد. این سجده اختیاری است که عظمت به انسان میبخشد. این تسبیح اختیاری است که اون مقام شامخه و لقد کرمنا بنی آدم و تاج و مکرمت رو بر فرد انسان میدهد و به او شرافت میدهد. هنگامی که انسان میرسه به اینجا میشه اون اوج، هنگامی که انسان ثابت میکنه خودش رو از این مقام، بعد از اونهای قبلی پایین تر میرد، اولاکه کل انعام بل هم ازل، یه پله پایین تر میاد. پس این سجودی که خداوند در قرآن مطرح میکنند، اگر سجود به تمام مجموعه وجود نسبت داده میشود عزیزان، یعنی تمام هستی ذلیل اراده الهی هستند، در قبال اراده او کس قوه مقابله ندارد. خداوند تمام وجود رو اونچنان آفریده است که لیس فی الامکان عبده هم ماکان، در بهترین شکل ممکن اینها رو قرار داده است و مسیر خودشون رو این موجودات دارن طی میکنن و همه مطیع امر جنابش عناصر ارکان. فلک ز قاعده لطف اوست در جریان، تمام وجود با قاعده لطف الهی دارن مسیر خودشون رو طی میکنن. در این میان وقتی که سجده نسبت داده می شود به موجودات ذل عقول و ذی‌شعور، یعنی به انسان نسبت داده می شود، به ملائکه الله نسبت داده می شود، به جنیان نسبت داده می شود، سجود این اون مفهوم سجود اعتباری رو داره، اون سجودی که انسان ها در قبال خداوند سبحان به اختیار تسلیم می شن، سر فرو می آن و کارشون به اینجا میرسد که بارها عرض کردن خوشترین و عالیترین حالات انسان در مقام عبودیت و بندگی حالت سجود است. اون حالت سجود است. این که داریم مثلا از توصیه های مؤکد وجود مقدس نبی مکرم اسلام و حضرات معصومی، وقتی اون پیغمبر مشغول کاری بودند و برای کسی اومد نزد خدمتون کمک پیغمبر کرد، پیغمبر دیوار رو میشید، یعنی کسی من کمک کرد با رسول خدا و به زندگی یا رسول الله من گفت نه و من باید انجام بده، کمک کرد و دیوار شید و بعد خب کار تمام شد و بعد گفت یا رسول الله ما ببخشید حقی بگردن شما پیدا کردیم، انسان زرنگی بود، رسول هم با اون کرامتی که دارند و بزرگواری که پیغمبر دفن هم نگاه یا رسول الله من و شما خواسته دارم بهشت رو برای من تضمین کنید، خیلی خواسته خواسته بزرگیست، بهشت برای من تضمین کنید. رسول خدا با اون لطافتی که به کام بالمؤمنین رؤوف رحیم به اهل ایمان هم دیگه نمیتونه پیغمبر نمیخوام به این بگن نه، گفتم باشه تضمین میکنم بهش، اما تو هم برای من چند کار رو تضمین کن. اولین چیزی که پیغمبر فرمودن یکی این که طول سجود داشته باشه، سجده ها تو طولانی کن، من تو رو توصیه میکنم به طول سجود، سجده ها به خودت رو طولانی کن. خوش نمی حالت شما ببینید در نماز که نیستید با اون حالت آمادگی در قبال جناب حق الله اکبر، حالت قیام و گوش به فرمان بودن، اونگاه وقتی میخواد بشکنید خودتون رو میشکنید، تا میکنید آمدتون رو دوتا میکنید، خم میشید. وقتی شما از رکوع میاید به طرف سجود نیستید، اونگاه میاید به طرف سجود، دیگه شما دارید اون سلوک کامل رو در نماز نمیخوام الان تعبیره الان تعبیره نتیجه بعضی ها دارن، اون حالت فناع عنل فناع رو در خودتون ایجاد میکنید، یعنی اون سجود بنده از میکنم ایستگاه آخر نماز است. سجود شما دیگه اگر در ایستاده و در قرائت قیام و در رکوع متوجه نشدید تو نماز، دیگه تو سجود دیگه باید برسید به بندگی، تو سجود بود متوجه بشید ظرافت نماز رو. وقتی این دو تا ایستگاه رو پشت سر گذاشتید، دیگه در این موقف سوم و این دل در او سبحان ربی الاعلی و بحمده باید به اون مقام اعلا مرتبط بشه، به این اوج شکوه نماز و عبودیت و بندگی در همین سجده است. رضو میبینیم خب بزرگان شخصیتی ماننده نبی مکرم دیگر انبیاء الهی، اینها از فخر اولشون لمت تخذ الله ابراهیم خلیلا به کثرت سجوده. یکی از ممیزه ها این که ابراهیم رو خلیل الله می کند اینه که ابراهیم کسی رو سجود است در اوصاف اون شخصیت با عظمت شاهد شهاد شهادت ماه رجب خاندید حلیل فسجدت طبیله، از خصوصیات حضرت موسی بن جعفر حلیل فسجدت طبیله. خب این پس بنابراین اگر سجود به ذریعه قبول نسبت داده شد، این سجده اعتباری شرعی هم در اون داخل است. فرمود لله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. حالا این فرمود برای خدا سجده می کنند هران چه به هران که در آسمان و زمین هست، چه بخواهند و چه نخواهند، چه به طوع و میل و رغبت باشد چه به دوبه کرهن کرخ باشد. کلمه کر نقطه مقابل این تو است، یعنی اینکه انسان تحمیل برای یک کاری باشد، یه حاملی داشته باشد انسان در یک کار اونو وادار برای این کار بکند، اون تا حامل دوگونه است. حامل و وادار کننده ما برای یک امر یا حامل درونیست یا حامل بیرونیست، یعنی ما از درون ممکنه کراهت داشته باشیم برای یک کار یا از بیرون ما را به اصطلاح وادار برای یک کار بکنند. این رو لغویون مطرح میکنن، درست هم هست. اگر عامل خارجی ما رو واداره برای یک کاری بکنه، خودمون تمایل نداشته باشیم، اینو میگن کره، اینو میگن کره. بعد اون کاری که شما انجام میدید این عمل میشه عمل مکروه مکره. عقد مکره باطل است، معامله مکره باطل است. مجموعه قراردادهای اگر اصلاح رو گرفتن میشه سر کسی میگن آقا به و الا قتلناک، به توش خونه تو بهنا میکشیمه، این معامله باطله، ولی آدم بفروشن اما باطل این معامله منعقد نمیشه در شهر. اصلحه رو گرفتن میگن طلق و الا طلق زوجتک و الا قتلناک، زن طلاق بده بهنا میکشیمه، این به کرح این کار رو انجام میده، این طلاق باطله، طلاق مکره باطله منعقد نمیشه، نکاح مکره باطله منعقد نمیشه، این انعقاد نداره چرند. اون عامل بیرونی میشه کرد. حالا اگر کسی از درون تمایل نداره به یک کار، میخواد یک کار انجام اما چشش نداره، تمایل نداره، مانع داره، این میشه کور. کور اون به اصطلاح مانعیت درونی است. کتب علیکم القتال، جنگ بر شما، قتال و مبارزه در راه خدا تصویب میشود، وظیفه میشود مسلمان ها، اما این بر شما کرهگاه، یعنی از درون انسان ها جان دوستن، دوست میدارن جانشون رو، میزا خیلی تمایل ندارم بیان تو میدان نبرد، میترسن بعضیا که به اون مقامی نرسیدن که ایمان در وجودشون غالب باشه و فائق باشه، یه چنین حالتی رو دارن. البته نه اونهایی که مثل صاحب ولادت با صحابت فردا همه چیشون کف دستشونه، در خدا خدا مندسون در خدا و دلیل خدا و در خدا و حجت به امامشون که میگوین لا ارحب الموت ازل و اتزعا حتی واری فی المسالی تنعا، به خدا قسم که نمیترسم از مرگ ولو اون که مرگ به دیار من آید، به خدا قسم که نمیترسم از مرگ برای این که بدن من زیر نیزه ها و شمشیرها فرو برد و پوشیده گردد. لا ارحب الموت از الموت و زنا حتی اولایی که المسابیت لگا نفسی که نفس لفسی و سبت المصطف تقر لگا، من آمدم که جانم را برای سبت پاک پیغمبر تقدیم کنم. اینی انال عباس عبدو بسنا، نام من عباس است، اگر میخواهید بیشتر من را بشناسید من فخری مطرح نمی کنم از خود، افتخار من آن است که سقای حسین و فرزندان او باشم. یک کسی اینها دیگه کره و کره رو برداشتن بیگه، اینها این بندها رو رسلند و گروه آمدن. خب بنابراین به اینجا فرمود مجموعه وجود سجود برای خداوند میکنن، چه به تو چه. حالا این سجود با میل و سجود بدون میل، اینجا حالا مفصلی حرفایی دارن، به هر حال چیزایی دارن. خب تریز نوعا وقتی که انسان اون مدارج عالی ایمان رو طی میکنه دیگه در سجود برای خداوند سبحان کرهی ندارن، کاملا دل جان روح پذیراست و به این مجده در جان فشانم را باز بومی ببرم. بعد وقتی انسان هنوز اون آمادگی ایمانی رو ندارد، هنوز در میدان پیش نتاخته است، ممکنه عواملی به هر حال یه چرخی کلی در کار باشد، این چه این باشد. ادهی از مفسرین این تو و کر رو میگن یکی نسبت به مؤمن است، یکی نسبت به کافر است، یکی نسبت به ضعیف الایمان است، یکی نسبت به انبیاء الایمان است. یه تقسیماتی دارن که دیگه حالا بگذاریم. بدون مال اون فرمود و زرال هم به حدود و بر آسال و سایه این سجده کنندگان هم خدا رو سجده میکنن. به مسئله سایه خدا من در قرآن دو سه مرتبه اشاره کرده است. دو تا آیه داریم، این یکی آیه 47 به سوره مبارکه نحل، که آیا نمیگید خداوند سایه ها وقتی که صبح و شب میان پهن میشن جمع میشن، اینها برای خداوند سجده میکنن و اینها ذلیل و داخل برای خداوند سبحانه. در سوره مبارکه نحل داریم. در جایی دیگه در اینجا فرمود سایه ها هم برای خداوند سجود میکنن. خب طبیعی است این سجودی که برای سایه مطرح میکنه خداوند سبحان مثل سجود بقیه اجزای وجود که الان عرض کردم، یعنی سایه نیست بر اساس اون قوانین مدبری که خداوند در او قرار داده است، او هم دارد خاضعانه و مذلانه اطاعت فرمان خدا میکنه، در پهن شدنش، در جمع شدنش، در آمدنش و در رفتنش. اما اول اینکه چرا به سایه اشاره میشه و ظل و سایه رو خداوند سبحان مطرح میکنه، حالا مستلزم به هر حال نقشی که سایه در وجود دارد و در زندگی ما دارد و خود شکل گرفتن سایه ها، اینها بحث مهمی داره گذشته از اون منافعی که در ادامه حیات و زندگی ما دارد، که اگه احیانا نور خورشید میبود اما سایهش نمیبود، اگر به اصطلاح روشنی بدون تابش مستقیم نمیبود، دوام و بقا در کره زمین امکان نداشت. یعنی به برکت سایه افکندن است که دوام و بقا در زمین وجود دارد. و اصلا از این مهمتر، دیدن ما وقتی ما یه شی رو میبینیم که شی سایه روشن داشته باشه، اینو کسانی که با تصویر و عکس و اینها فیلم برداری کاملا میدونن، اصلا شکل گرفتن تصویر بر اساس چی نیست؟ بر اساس سایه روشن است. تا سایه روشن نباشه شما چیزی رو نمیبینید. اگر در یه فضا فقط نور باشه، مثل اینه که فقط ظلمته، هیچ چیزی دیده نمیشه. اگر شما شیعی رو میبینید بر اساس چه میبینید؟ اونانی که با سایه کار کردن و با سایه نگار کار کردن، اون متوجه میشن که ظرافت کار چیست. خود این شکل گرفتن سایه است که خیلی از محاسبات دلیل اکسیلی رو میشه با سایه محاسبه کرد و به دست آورد. یه برکت عظیم خدا در شکل گرفتن سایه و قانون سایه قرار داده است. خیلی از محاسبات دقیق از صنایع نظامی الان بر اساس همین عمل میشه. بنابراین شکل گرفتن سایه روشن که تصویر منعکس میشود و محاسبات در عمل میآید. بذار به این مسئله خداوند چند در قرآن تاکید میکند. فرمود و ظلالهم بالغدو والآصال، و سایه های اینها هم برای خداوند سبحان در صبحگاهان غدو جمع قدات است، و آصال جمع اصول، اصول جمع اصیل، اصیل یعنی اصل ریشه، در ریشه شب که ابتدای شب است، و در صبحگاهان هر صبح و شام سایه ها برای خداوند سجده می کنند. چرا خدا صبح و شب رو می گوید؟ چون سایه صبح پهن می شود و شب جمع، زور جمع می شود باز عصر پهن می شود باز شب جمع می شود. بذار خداوند به صبح و شب یعنی به آمده شده سایه اشاره می کند، که اینها وقتی میان گویا خدا رو سجده می کنند، وقتی بلند میشن خدا رو سجده میکنن، میخوابن خدا رو سجده میکنن، برداشته میشن خدا رو سجده میکنن. خداوند به این حالات این چنینی این پدیده هم اشاره میکنه. قل من رب السماوات و الارض. خب حالا یه سری آیات عظیم توحیدی گفته شد، شبهای قبل گفتیم، دو سه شب قبل، امشب حالا خداوند رو میکنه به وجود مقدس نبی مکرم یا رسول الله، وجود مبارک خاتم انبیاء حضرت محمد و صلی الله خطاب مورد خطاب قرار میده. خود پیغمبر شما بگو به این مردم، من رب السماوات و الارض. بارها گفته شده از خدمت عزیزان، ببینید نسبت به این که خداوند سبحان خالق وجود و آفریدگار هستی است و طراح خلقت و مهندس و معمار آفرینش است بحثی نیست. یعنی این که در پایان آیه این شب الان میگیم قل الله خالق و کل شیئه، الله خالق و کل شیئه، این منازع نداره عزیزان. یعنی کسی نمیده بگیم بخش خلقت رو خدا آفریده، بخشش رو من آفریده، ما چنین چیزی نداریم. یا ادهی بر اساس اناد و دجاجشون یا بر اساس قلبه شقاوت هاشون گفتن اصلا وجود خالق ندارن، هستی خود به صحنه آمده است، کار اینا زیر بحثشون گیر کردن رو ارزی نداریم به مادیون این چنینی دهره کمونیست ماتریالیست. اما از این جماعت بگذره دیگه کسی نگفته که بخشی از خلقت رو ایکس آفریده است، بخش اون رو ایرگ آفریده است، بخش خدا آفریده است. یعنی مشارکت در خلق و آفرینش برای خداوند وجود ندارد. آفریدگاری و خالقیت جامعی است برازنده ذات و سلاح، مدعی هم نداره. همون بت‌پرستانی هم که بت می‌پرستن نمیگن خدا شریک در خلق دارد. اینا خالق بودن خدا را و لینسالتهم من خلق السماوات والارض لیقولون الله. اگر از اینا سوال کنی آسمان و زمین رو که آفریده است میگن الله. مشکل کار در چیه؟ مشکل از اینجا شروع بشه که بعد از این رو خدا آفرید چی شد قضیه؟ اگر مکتب بت و بت پرستی پیش میاد از اینجا شروع میشه که خداوند بعد از این که آفرید، کار خدا فقط آفرینش بود دیگه، در بعد از آفرینش خداوند نقشی ندارد، امور رو به دیگران واگذار کرده است. برای هر بخشی مدبریست، مدیریست، سازماندهندهیست که اون بخش رو اون اداره میکنه. یعنی شرک در ربوبیت، نه شرک در الوهیت، نه شرک در آفریدگاری، شرک در پروردگاری و ربوبیت خداوند. این مشکل و معضل اصلی است که پیغمبر با اون دست به گریبان است. یعنی مشرکین مکه میگن خدا آفریده است، اما بعد از آفرینش خدا کارها رو به کی واگذار داد؟ به لات و منات و عبد و عزا. و کار دست اینها است. اینها کمان که گاهی این رگه های این فکر در بین دیگران قالت یهود یک الله مخلوله، یهود میگویند دست خدا بسته است، خداوند نقشی ندارد در خلقت. جماعتی از یهود هست و این انحراف فکری رو دارن. مثلا فرض بفرمید بت و بت پرستی در جزیره العرب این رو شروع میشه که اینا میگن خدا آفرید، بعد هر کاری رو به کسی داد، شما باید همون عذرخواهی میکنم که خدا رو ببینید، چه خدا رو ببینید، جن رو بشاپید. میگن باید اون مسئول اون قسمت رو ببینید، بعد کارتون درست میشه. باید برید رب العرض به خدمتتون، نمیدونم بهار رو، رب دریا رو ببینید، رب المطر رو، امطار رو ببینید، خدای باران رو ببینید، مربی و رب عرض به خدمتتون جنگ رو ببینید، صلح رو ببینید، همونی که در یونان قدیم الهه عرض به خدمتتون قدرت زئوس، الهه زیبایی ونوس، الهه رامشگری عرض به خدمت سرکار مثلا زخره یا بیدخت به فارسی، اینها همون الهه هایی که یونان قدیم هم مطرح بوده است و در جاهلیت عرب به نوع دیگر اینها مطرح میشه. مشکل و درگیری پیغمبر این بود که آمد اسلام و قرآن، اینو به بشر تأکید و اصراف کرد نبی مکرم و قرآن که انسان ها اونی که شما را آفریده طراح وجود شماست، برنامه زندگی و تربیتی شما هم از هموست. یعنی مربی و مدبر وجود خالق هستی است، همانی که آفریده است همون تدبیر میکنه. پس اون تدبیر اون رو گوش بگیرید، گوشتون به جای دیگر نباشد. مربی و رب وجود و تربیت کننده نظام آفرینش خالق هستی است، اونی که خودش آفریده نمیسنده داند که در نام چیست. اینجا بحث اینه. پیغمبر قول به اینها رو من رب بحث آفریدگان که خدا آفریدگار است نیست، من رب السماوات و الارض، بگو رب و تربیت کننده و مدیر و مدبر این آسمان و زمین الان کیست؟ کی داره الان تدبیر میکند؟ پاسخ بده. ببینید من نمیخوام وارد بحثای دیگه بشم. در قرن 17 هم یه مکتبی در اروپا پیش اومد، شاید الان هم یه رگه هایی از اون موج بزنه در بندر جامعه، یه مکتبی که شما به نام دائیسم، اینا میگفتن فقط خود خدا، فقط خدا خالقه. یعنی ما میدونیم که خالق داریم، خدا خالق ماست، اما دیگه خدا آفرید و بس، دیگه خدا به چیز دیگه کاری نداره. به بشر خدا عقل داده است، حالا بت بشر بشه عقلش. جاهلیت میگفت که لات و منات و عزا تدبیر میکنند، این دوئیسم گفتن چی؟ گفتن امن کار میکنن، اصلا خدا کاری نداره بشه، فقط آفریده است بشه را رها کرده است. این مکتب جا افتاد تو اروپای مدتی، کاری کرد برای خودش و از قدر نگاه های از این ادامه پیدا کرد، استقناع از شریعت، استقناع از خیلی از مسائل رو دنبالش آورد و چه این مسائل رو ایجاد کرد. این ادامه همون تفکیل که بین مقام خالقیت به مقام ربوبیت خداونده است، که خدا آفریده است و نعوذ بالله نستجیر بالله مثل مثل تفتیز میشه، مثلا حالت اون پیدا میکنه، خدا کاری نداره است. همون تعبیری که میگفتن صاحبان این فکر، لو جاز علی الخالق العدم لما ذر عدمه بالعالم، استغفر الله ربی لا توب له، اگر خدا از میان برود طوری نمیشه، عالم باقی میمانه، چون خدا فقط آفریننده عالم است، به ادامهش کاری نداره. اسلام ها نه این نیست، شعار اصلی اسلام این است الا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما بحث ربنا الله داریم، ما میگیم آن به آن تدبیر وجود با اوست، آن به آن اداره اصلی با اوست. داریم خیلی بحثی با میشه اینجا، قدر خیلی از معارفمون رو باید بداریم. بدا در شیعه ادامه این بحث است، اصرار بر دعا ادامه این بحث است، شفاعت استمرار همین بحث است، توبه ادامه همین بحث است، همین اراده و تدبیر و این که اصرار گاه میبینی شما در امور جزئی بر دعا میشه در اسلام، گاهی مثلا میبینی از به خدمتون میگن رب بستن بند کفشتون از دعا کنید، داریم این تعبیر را حسابتون در برای امور کبیره زندگیتون دعا نکنید، فقط برای کارهای مهمتون، برای کاری که میخواد بیرون از در خونه خدایا توفیق بده از در خانه بیرون برم، همین هم دعا کنید. یعنی چی؟ یعنی اراده و امر خدا را آن و آن در وجود نافذ و جاری بدید، یعنی مرتبط باشید لحظه به لحظه که خدایا ربوبیت و پروردگاری تو تمام وجود به من نهستی را فرا گرفته است. این بحث مهم است، اصل بدا یمحالله میرسیم انشاءالله در این سوره بعد انشاءالله میرسیم مفصل بحث میکنم بحث بدا را، این که خدا آنچه را بخواهد ایجاب میکند، آنچه را بخواهد محو میکند، اثبات میکند، این همین ربوبیت خدا را میرسانه که اختیاردار خداست در وجود هستی و کسی دیگه. پروردگاری از آن روز پیغمبر قل الله، بگو رب آسمان و زمین، قل الله، الله همان آفرینگار است. قل افتخستم من دونه اولیاء الا یملکون لانفسهم نفعا و لا ضرا. حالا استهزاء کنین، استهزاء کنین ها رو پیغمبر، بگو های شما رفتید دنبال معبوده ها و دنبال مقاماتی که اونها لا یملکون لانفسهم، اونها تو مشکل خودشون گیر کردن، اونا نمیتونه، خودشون ضعیف ذلیلی بیش نیستن، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، نه مالک نفعی هم برای خودشون نه مالک ضرری برای خودشون هستن، هیچ اختیاری ندارن در این کار. بعد شما چنین مقاماتی رو به عنوان رب و تربیت کننده و مربی انتخاب میکنید و تدبیر الهی رو پشت سر میگذارید، حالا برای اینکه یک جمع‌بندی نهایی باشد و دیگه بعد هم میخواد باز سیاق بحث در این آیه عوض بشه، یعنی آیه که فرداشم خدمت فرزان بگید چی دو دیگه نیست، باز پس این مقداری فرم میکنه، یعنی اصلا اون لطافت بیان الهیش که عرض میکنه فرداشم جنبندش این طور میشه. قول تو یک آیه چهار تا قول خدا به پیغمبر گفته است، باز مجدد قول به مو پیغمبر، قول هل یستوی الاعمی و البصیر، ما که حرف مون رو زدیم، اونی که فهمید فهمید، اونی که نفهمید باز هم به این کنایه میگویم شده را به خود بیان. قول حلی است، آیا بیان بر سوال کن، آیا یکسان است آن کسی که اعماست بینایی ندارد و آن کسی که میبیند؟ آیا این دو یک دیدگاه در وجود دارند؟ آیا اینا یه فهم از هستی دارند؟ آیا اون کسی که نمیبیند با اون کسی که میبیند میتواند یک نوع زندگی کند، یک شناخت ادراک داشته باشه؟ نه، مسلم اون کسی که میبیند یکی از بزرگترین راه های ادراکات ما، اصلا ورودی وجود ما، مبصرات ماست، مسموعات ماست، دو تا کانال اصلی تغذیه وجود ما. شما از به خدمتون میزنید صفحه کلید اطلاعات میدید به کامپیوتر، یعنی میشه ورودی، ورودی سیپیو و پردازشگر مغز ما بینایی و شنواییست، این دوتاست که بیشترین اطلاعات رو ما میده، مبصرات و مسموعات ماست که بیشترین اطلاعات است. اون کسی که ندارد راه گرفتن را کم داره خود، امیر المومنین فرمود من فقط حسن فقط علم، اون کسی که یک حس رو نداره یک کانال علمی رو نداره. و این چه حالتی وجود دارد؟ با اون کسی که میبیند، نگاه میکند، میسنجد، بررسی میکند، مسلم یکی نیستن با هم. حالا این پشتش چنانه داره، دومی رو بگم. اما هم تستر ظلمات و نور پیغمبر سوال کن از اینا، آیا ظلمت و تاریکی با نور و روشنایی بینی و بین الله وجدانن و عقلن بگی یکی هم یه ارزش دارد؟ آیا وقتی انسان آنچنان نور فضا و پیرامونش روشن کرده است، کاملا عالی و روشن فضا، با اون وقتی که ظلمت و تاریکی سایه افکنده است، آیا یکسان زندگی کردن، یکسان دیدن، یکسان بررسی کردن؟ هرگز اینطور نیست. خداوند سلطان دارد با دو تا تمثیل و سوال فرق میان ایمان و کفر رو مشخص میکنن، فرق میان توحید و شرک رو بازگو میکنن. شما وقتی میخواید درست حرکت کنید دو چیز میخواید، یک ابزار دیدن میخواید، چشم میخواید. با چشم داشته باشید که مسیر رو ببینید، تشخیص بدید، در چال و چاق نیفتید، به بیراه نزدید، درون دره نرید. اما این که فقط ما چشم داشته باشیم برای شناختن مسیر و درست حرکت کردن و انتفاع از مواهب پیرامون اون کافی نیست. ممکنه ما چشم داشته باشیم اما نور کافی تو محیط پیرامون نباشه. شما چشم دارید میاد که اتاق ظلمت قرار گرفته، دست رو اینطوری میکنید، قدم برمیدارید، بازم پاتون میگیره به چیزی میخوری زمین. برای که ما بخواییم درست حرکت کنیم، پامون گیر نکنه، زمین نخوریم، از راه نمانیم، به چاله نرویم، به چاه نیفتیم، درود در نرویم، باید نورانیت هم فضا نورانی باشه، ما هم ابزار دیدن داشته باشیم حرکت کنیم، یعنی هم چشم باشد هم نور باشد. خداوند سبحان زندگی در پناه ایمان را، زندگی در پناه توحید رو چنین بازگو می کند. انسان مؤمن کسی است گویا که هم چشم دارد، ابزار دیدن رو دارد، هم نوری دارد که به وسیله اون نور سعادت زندگی خودش رو میتونه تأمین کند. اما کافر کسی است که چشم قلب او بسته شده است. مشرک کسی است که چشم دیدن ندارد، کور است، کور قلب است، کور دل است. و اونگاه ظلمت و تاریکی کفر و شرک هم وقتی فضای وجود اون رو میگیرد دیگه چیزی نمیبیند. برای که لطاف ببینید خداوند سبحان از ذات خودش عزیزان، از وجود خودش تغییر به نور میکند در هست. الله و نور و سماوات و الارض. توفیل مطلبت عزیزان هشت بس، هشت جلسه، هشت ساعت، بلکه بیشتر از زمان وقت ساعتی آمین نور رو خدمتون گفت. الله و نور و سماوات و الارض. وجود مقدس صاحب این بقعه مبارکه فرمود منبرون لعهد السماوات و الارض، حاضر لعهد السماوات و الارض. خداوند سبحان نور مطلق است. از مجموعه صحیفه های آسمانی و کتب آسمانی که خداوند میفرسته، من جمله قرآن تعبیر به نور میشه. انزلنا الیکم نورا مبارکا. انسان ها ما براتون یه نور مبارکی را فرستادیم که با این نور ببینید راه تو، تو ظلمت نمانید، چشمت رو باز کنید ببینید راه رو تشخیص بدید. خدا نور است، کلام او به وحی آسمانی نور است. اون کسانی هم که میگیرن وحی رو، یعنی پیامبران الهی، خدا از اونها این تعبیر رو چه میکنن؟ تعبیر به نور میکنن. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ای وجود با برکت، ای شخصیت گران قدر، خاتم انبیا و حضرت محمد و شما هادی هستی، مبشر هستی، چی تا اونجا که سراجا منیرا. خدا در سوره مبارکه احزاب پیغمبر رو به چراغ نورانی معرفی میکنند، یعنی انبیا هم نورند. پس ذات اربعه اله نور، تعالیم او نور، معلمانی که از سوی او بشر رو تعلیم میکنند نور. ببینید نسبت به حضرات معصوم ائمه علیهم السلام، اشهد انکم کنتم نورا فالاسباب الشامخه الارحام یا ابا عبدالله، من شهادت میگم که تو نوری. حضرات معصومین سلام میکنید به امیر المومنین خدا این قسمت کنه در نجف اشرف در خدمت باشم. السلام علیک یا نور الانوار. در زیارتش میخوانید السلام علیک یا نور الانوار. امیر المومنین گاه میدم یه خطبه فوق العاده عجیبی دارد امیر المومنین. اگر خاطر بعد از اسمان باشد، من 2 سال قبل در روز کبیر اشاره به این خطبه کردم. این خطبه حضرت در روز جمعه خواندن که مصادف با قدیر بود و اونجا قمقام کرد علی در معرفی خودش. اونجا بود که فرمود انا قسیم الجنت و النار، انا قسیم الجنت و النار، انا نور الانوار، من نور الانوار هستم. خداوند در وجود قرار داده است. قاعد و قر المحکمین، ائمه معصومین و الگوهای الهی نورن. اعمال این خوب دقت کنید، اومدید چون این مرحله چندم چهار و بیر کنید، اعمال شرعی، اعمال و عباداتی که خداوند قرار داده است، اینا اگر ماهیتش رو بشکافید چیه؟ اینا نور است. یعنی نماز نور و صلاح، نماز نور، نور المؤمنه است، صلاح نور مؤمنه است، وضو نور است. امتی القر المحجرین یوم القیامه، رسول خدا فرمود امت من می درخشن فردای قیامت، سیما هم چهره هاشون من اثر وضو. یعنی وضو، باید شما میگن آقا وضو دارید، چرا وضو میگیرید؟ میگه چنیدین گفتن الوضو علی الوضو نور علی نور. درسته، مضمون حدیثه. وضو میشه نور، وقتی تکرار شد میشه چی؟ میشه نور علی نور. وضو نور است، نماز نور است، حج نور است، انوار است، حج نور است، صوم و روزه نور است. اصلا با روزه و صیام وجود انسان نور میگیرد، تابش میگیرد، تابش میگیرد، در قلب انسان میتابد نور. تمام این اعمال شرعی و تمام عبادات و سلوکهایی که در شریعت وجود دارد نور است. عزیزان خب بارا طریقه بی این 5-6 وجود مؤمن نور است. وجود مؤمن نور است. اصلا مؤمن، مؤمن به معنای واقعی وقتی در یه جا قرار دارد روشن میکنه ما ظلمت رو میبره، دلها رو روشن میکنه. خود وجود مؤمن نوریست که خداوند سبحان قرار داده است در وجود. ارانم کام نیدن فاحیینا، عجیب است. آیا دیدید اون کسی که مرده بود ما زندش کردیم، زندش کردیم، فجعلنا له نورن، بعد قرار داریم در وجودش نور، یمشی به فناس، بعد این حرکت میکنه. نبی مکرم فرمود اتقوا فراست المؤمن، بترسید از زیر چیه مؤمن، با مؤمن سر به سر نذارید، بلوتون نمیاره، بلوتون نمیاره، ولی خوب بیش از تو مؤمن وقتی باش کم راست میرید چپ راست میکنید کتون رو مخلصن چاکرم. اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله، مؤمن با نور داره میخوانه تو دلتون، بلوتون نمیاره، الان میگه باشد که بینه کرامتون رو میکنه، به تعبیر ما احترامتون میکنه، کرامتون میکنه. اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله، وجود مؤمن نور است. عزیزان خدا مؤمن رو نور میده، تقوای مؤمن نور است، وجود مؤمن نور است. ایمان اینجایه، وقتی که اون طرف قضیه میشه که دیگه اصلا نور فضا رو میگیره. در اونجا فرمود یوم تر المؤمن یوم تر، روزیست که میبینند مؤمنین و مؤمنات عجیب چی میبینند؟ اینا میبینند که یس آنورهم بین ایمان بین ایدیهم، اینا میبینند که اصلا نورشون، یعنی نور خودشون، نور ایمانشون، نور اعمالشون میشه تابت داره حرکت میکنند در صحنه قیامت. اینا در پناه یه شعاع نور، این مؤمن با اعمال و رفتارش داره حرکت میکنند. و منافقین میرسند، کفار میرسند، میدنن دنبال اینا، دست به دامنشون میزنن، التماس میکنن، قرآن میگه التماس میکنن، میگن واسید انظرونا، نگاه کنید به ما، نقتبس من نورکم، ما یک کمی از نورتون گدایی کنیم. فتاب میرسد فضربت سورن بینهم، دیبا بیزده میشود بین اینها و بین اون منافقین و کفار، که از یه طرف باطن و اون طرفی که به سوی مؤمنین هست رحمت الهیست، اون سوی اون که به طرف منافقین و کفار هست عذاب و قهر خداوندیست. دقیق بلید چی میشه؟ وجود مؤمن در قیامت هم میشه نور. بعد شما در دعای شریف لازمی خانید و شیعت و شعرا و منا و برنمی نور مبیزتن وجود و محولی الجنه و همتی را علی جان و شیعت و شعرا و منا و برنمی نور نمی فهمی منبر نور چیه؟ شیعان تو بر منبرهای از نور قرار دارند یوم قیامه فجر هم جیران اینا اطراف منند علی، اینا هم سایبان منند و این نور سراسر وجود اینها رو گرفته است. یه وقت از دست من خارج شد و فرمود قل هل یستد الاعمى و البصیر، آیا کسی که چشم نداره با اون کسی که چشم داره ایمان باز میکند چشم دل انسان رو، کفر و شرک کور میکند انسان، آیا با هم یکی هست؟ اما هل تستب الظلمات و النور، آیا اون کسی که در ظلمت کفر میرود، در ظلمت شرک میرود، در ظلمت نفسانیت و شهوات حرکت میکند که روز به روز به ظلمتش میفزاید، ظلمت ظلمت میآورد، نور نور میآورد، نور نور میآورد، آیا اون کسی که در این ظلمات داره میره با اون کسی که در نور داره حرکت میکنه یکسانه؟ با هم یکی هستن؟ نه. ام جعلوا لله شرکا و خلقوا کخلقه. انشاءالله ادامه بحث رو خدمت عزیزان فردا شب به سنت مبارکتون در شب ختم این محفل خواهیم رساند با حول قوه الهی. خواستم یک گوشه عرض به خدمتتون، حالا خیلی مختصر یکی دو دقیقه دو سه دقیقه عرض میکنم از باب اینکه ذهنتون متوجه بشه هستی در الحمدلله. باز هم خودم رو توصیه میکنم و شما دوستان مراجعه کنید به این به بهانه ماه شعبان، این مناجات شعبانیه رو غافل نشید، بخونید رو اگر هر روز نمی کنید روز دنیون بخونید عزیزان، وقتتون نمید ده دیگه کلی رو که بخونید ده دیگه بیشتر نیست، از دفعه یا نمی خوانید دو خطش رو ترجمه شو بخوانید من یعنی قسمتی که برمیگرده بحث امشب ما این اصد به اونجا که وجود مقدس حضرت بگر که اللهم بگر الهی فلک اسعد و خدای از تو میخواهم و الهی که ابتهل و به تو تضرع میکنم و ارقب و شوق دارم به تو و اسعد و کرم تو صلی علی محمد
اللهم صلی علی
فأنت جعلني ممن يجيب ذكرك، من از اون کسانی قرار بده که امروز ذکر داشته باشم فردا نداشته باشم نباشم، بلکه یجیب ذکرک همیشه با ذکر تو باشم، خدای شب منو غافل نکن، روز منو غافل نکن، از خودت دورم نکن، ممن یجیب ذکرک ولا ینقض عهدک، خدای من از اونا باشم که پیمان تو رو نشکنم، فلا یغفل عن شکرک، من از اونایی قرار بده که از شکر تو غافل نگردم، فلا یستخف بامرک، خدای من از اونایی نباشم که امر تو رو سبک کنم، فرمان تو رو زیر پا بگذارم، من که فرمان تو رو بزرگ بدارم و از سر و چشم بگذارم، الهی و الحقنی مراد دیگه ببینید خیلی عجیب، الهی و الحقنی به نور عزک و ابحج، خدایا منو ملحق کن به نور عزی، به اون عزت نوراوی، به اون نور عزت بخشی که ابحج اصلا بها و عظیم او و شاع نورانی او بحج قوبر و سرو بحش و فراتیت هست، منو ملحق کن به اون نور، الهقنی به نور عزت کن ابحج، بعد اگه این کارو بکنی خدا چی میشه وجود من؟ لا اله الا الله، این همان میشه که دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان باز کنه، فکون لک عارضا، اگه خدای اون نور بیاد تو وجود من چی میشم؟ عارف تو میشم، فکون لک عارفا و انسواک منحرفا و از غیر تو مسیرم را جدا میکنم، به غیر تو کاری ندارم، کار ما با یک کسد با دست و بس، و من که خائفاً مراقبم، بعد دیگه خوف تو رو دارم مراقبه با تو دارم، یا ذوالجلال و الاکرام، خدایا به عظمت صاحب این دعا و آیه های قرآن گوشه ای از این دعا رو در حق ما مستجاب بفرمایید. توفیق زیستن و حیات در پناه این معارف رو از ما دریغ ندار. دست ما رو از دامن قرآن بفر کوتاه نگرد. خب من بیشتر سخن گفتن امشب و وقت تنگ است و دو سه دقیقه من میکنم و انشاءالله استفاده میکنیم در این شب با سعادت و فرخنده میلاد مسعود و جور مقدس حضرت ابوالفضا و المحارم قمر بنی هاشم. امشب شبیست که خود حضرت سید الشهدا صاحب ولادت امروز به تعبیر ما حال دیگری دارند. همه مسعودی ما غلط نگاه میکنیم تو موضوع یک علاقه و تعلق ویژه‌ای به وجود مقدس و بابرجت حضرت عباس بن علی داشتن. همه ی حضرات معصوم نگاه این جمله قرض کردن برای بعض از دوستانمون چند کلمه و صادق آنه مکان امنا عباس بن علی عمومون یه کسی مخواد با افتخار عمومون ناقدر بسیره عجب بسیرتی داشت عمومون ناقدر سلیل ایمان نیست یعنی فلانی عجب متسلبه در این کار یعنی فرونسته سلیل ایمان همین نورایی که داریم میگی همین ششتنور تمام وجود قمر بنی هاشم یعنی چی؟ ماه اصلا وجودش همه چیه؟ نور عباس همه وجودش نوره این ششتنور همه تو وجود تجلی پیدا کرده است سلیب ایمان امام عباس ایمان تو وجودش متسلب شده سلیب ایمان جا حد به نفس بی معخی با تمام وجودش مجاهده کردن راه برادر بزرگوارش حضرت سید الشهدا با کاملا مجاهده کرد. خداوند سبحان او را ابتلا کرد آزمون کرد و به طلیه بلا ان حسنا امتحان داد که امتحان داد عالی امتحان داد همه جور امتحان داد و به طلیه بلا ان حسنا به عنوان خداوند سبحان او مقامی داد مقامی داد. هم این جمله را از ساده دارم و سجاد دارم که یقبه تو به شهدا که فردای قیامت شهدا به مقام عموم عباس در بهشت قبطه می